فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه فالله بكل شيء عليم. بحثمون رسید به آیه 10 سوره مبارکه تغابن. در آیه 9 فرمود که مسیر زندگی به یه یوم الجمع میرسه. بعد فرمود در این یوم الجمع یه عده‌ای هن که چون در دنیا توانسته اند ایمان و عمل صالح رو برای خودشون شکل بدن، اون دنیا در نهایتش یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، در بهشتن با اون خصوصیاتی که قرآن میفرماد و تا حد اون جلسه بحث شد. در آیه 10 باز میخوا بگه که در یوم الجمع با اون خصوصیات یوم الجمع که عرض شد، که شخصیت انسان همه در یک جا و در یک نفس ظهور میکنه، این وسعت زمان و اراده و تقدم و تأخر افعال و اراده ها و عقاید همه به یک برآیند متعین میرسه. میفرماد حالا در این یوم الجمع والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. اونایی که کافرند، کفر ورزیدند، یعنی خودشون رو حجاب حق کردند، خودشون جلو بودند به جای اینکه حق جلو باشه، و چون خودشون مطرح بودن حق در حجاب رفت و در نتیجه کذبوا به آیاتنا، اصلا آیات الهی را نمیدیدن، خود میدیدن و تکذیب کردن که همچی چیزی نیست، نه این قرآن کتاب خداست، نه قیامتی هست، نه دینی مطرح است و نبوتی هست، نه، همه را تکذیب کردن. اینها با همین نوع شخصیت خب میرن قیامت دیگه. قیامت مگر جز ادامه شخصیت هر کس است در یک شرایط ناب زلالی که همه حجاب ها ریخته شده است؟ یه خب چنین کسی در اون یوم الجمع با اون خصوصیات اصحاب نار است. یعنی خود این آدم ناریت خودش رو برداشت و رفت، و چون ناریت خودش رو برد، چیزی ماورای این ناریت و روحیه آتشی که برای خودش نداره، که بنابراین می‌فرماد خالدین فیها، یعنی ماورای همین زندگی آتشین که چیزی دیگه نمی‌خواست که بعد حالا بگید که خب نشد که به دست بیارم، نه، همین زندگی آتشین رو میخواست. برای همین در قیامت هم ماورایی برای خودش نمیشناسه که از این جاودانگی در آتش درآد. بعدم آخر آیه هست که و بئس المصیر. این خیلی سیرورت و تحول بدی است برای این، در یه جایگاه خیلی سختی خودش رو قرار میده. اگه آیه را دقت بفرمایید خیلی حرف برا ما میخوا بزنه. اولا میگه که والذین کفروا، میگه که اگه کسی به کفر رسید این آیات ما رو تکذیب میکنه، افق نگاهش خراب میشه. بعدم فرمود این دیگه اصلا اصحاب آتش است. اصحاب آتش غیر اینه که آدم یه مدتی عذاب ببینه، دونه نمیگن اصحاب آتش، هر مؤمنی یه اشتباهاتی میکنه یه عذابی هم میبینه، مثل پشیمانی است. پشیمانی ماله که مثلا تو دنیا کی پشیمان میشه؟ یه کسی که یه کار بهتری سراغ داره و یه کار بدتری کرده است. خب این بعد پشیمان میشه که جهتش باید بالاتر میره. اما اصحاب نار بودن اینا نمیگن، یه کسیست که اصلا پشیمانی براش من چنگیز مثلا چنگیز از این که بعدی کرده است که پشیمانی، شخصیتش اینه. میگن یه بار فرمانده هاشا جمع کرد گفت که تو این جنگی که داشتی هیچ هم شد که دلتون بسوزه رحم بیاد؟ یکشون گفت که آره، یه مادری رو کشتن، بعد بچهش ول شد از دستش، شمشیر رو گذاشتم تو دهن بچهه که فرو کنم تو حلقش، یه ذره میکید فکر کرد که پستان مادر است، یه ذره قسم شد بعد کشتمش. چنگیز میگه بکشیدش. اینا این که یه ذره دل رحم شده است دیگه به درد ما نمیخواد. خب چنگیز شخصیتی نیست که بالاتر از این همه بدی برا خودش یه نحوه خوبی هم بخواد. حالا نشده است. نه، اصلا چنگیزی جزء بودنش است. چطوری کسی اگه نفس نکشه میمیره؟ چنگیزم اگه چنگیزی نکنه میمیره. چیز عجیبی هم هست اگر دقت کنید تو فرمایشات شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی یه نکته های ریزی داره این مرد الهی که چرا اصحاب کربلا، اونایی هم که میدونستن این خانواده پیامبر حقا، نهایت قساوت رو می کردن. اونجا این نکته هست که گاه انسان یه بعدی داره که برای فرار از خوبیاش نهایت بدی رو برای خودش رسم می کنه و همواره مواظب است از این بدی در نیاد. این آدم اصحاب نار میشه در قیامت، یعنی تمام شخصیتش آتشین است، تمام شخصیتش فاسد است. اینجا یه اشکالی کردن بعضیا که خب اگه کسی تمام شخصیتش آتشه، تمام شخصیتش چنگیزه، خب این وقتی هم که رفت جهنم چنگیزیشو میبره جهنم، خب این عذاب نباید ببینه؟ چرا؟ چون جهنم مگه جز همین صفات و اخلاق ماست اونجا که رشد نهاییش رو باش روبرو میشیم؟ خب یه گرگ هیچ وقت مثلا گرگ بودن خودش عذابش میده؟ گرگ اصلا گرگی یعنی دریدن. گرگ نمیدره که بخوره، میدره که بدره، چون میخواد گرگیشو ادامه بده. گفتن خب مگه گرگ یه جایی میرسه که بعد پشیمون بشه که گرگی چرا کرد؟ و جهنم هم که عبارت هست از ادامه همین شخصیت. خب این شخصیت با همه این بدیاش وقتی رفت جهنم، خب دیگه همینه. عذاب یعنی چی؟ اونایی که رو جهنم و بهشت و قیامت کار کردن میدونن که از یه جهت حرف اشکال کننده درسته. اشکال کننده حرفش نیست که شما در قیامت یه آدم غضبناک، یه آدم حسود، حسودی شو باش رو برو میشه. مگه تو دنیا این حسود اگه تماماً حسود بود ناراحت بود که حسوده؟ خب روز قیامت هم تو جهنم حسوده، حسودیش مگه آزارش میده؟ جوابی که حتما دقت کنید و خیلی مهمه اینه که فرق است بین گرگ و انسان. آره گرگ تو قیامت هم گرگیشو ادامه میده، هیچ هم عذاب نمیبینه. چرا؟ برای اینکه فقط گرگه. انسان فطرت انسانی داره و گرگه. حالا فطرتش در مقابل این گرگی و این صفات بد اعتراض داره. مثل خوک نیست که خوک است، مثل انسانی است که خوک شده است. حالا انسانی که خوک شده است که خوکیشو نمیخواد، از طرفی هم فقط خوکه. خوک که خوکه، خوکیشو میخواد. انسان که خوک میشه، انسانیتشو میخواد ولی خوکش. ببینید چه آزار عجیبی میشه. اینه که اونایی که گفتن در جهنم خالدین فیها هست، ولی عذاب برای اونایی که خالدین فیها هستن نیست، اشتباه کردن. نه این غلطه. انسان بله، اگه خوک و گرگ میمود، نه انسانی که خوک هست تو عبد تو جهنم، مثل جهنم هم براش بهشته. چرا؟ چون این صفات برای خوک عین خوکیش هست، اذیت نمیشه. ولی انسان فطرت داره، فطرتش انسانی، شخصیتش خوکی. چطوری تو همین دنیا اگه شما به یه کسی که چنگیزه چنگیزه بگی خیلی فاسدی، عصبانی میشه. برای اینکه اون بعد اصلیش نمیخواد فاسد باشه. تو قیامت حالا روبرو میشه با این شخصیت. پس این نکته ما یه خود بیشتر موندیم، برای اینکه بعضی ها سوال در جای مختلف کردن که آقا آیا مثلا اصحاب نار که دیگه واقعا جنس آتش میشن، اینها بازم در جهنم عذاب میبینن؟ بله، برای اینکه انسانیست که حیوان شده است، انسانیست که جهنمی شده. درسته اصحاب نارست به این معنا که تمام شخصیتش رو این اخلاق و فساد گرفته است. اما چرا عذاب میشه؟ برای اینکه انسانیست که این فسادها را داره. این فسادها آخرش فطرتش رو از بین نمیبره. این یه نکته. نکته دوم دوباره تاکید میکنیم، چرا میگید این آدم ها اصحاب نارن؟ اصحاب نار یعنی اینا دیگه تا ابد تو آتشن. این خالدین فیها در واقع بیان اصحاب ناره. بعضی که خیلی تو مثلا مسجد میمونن میگن آقا اصحاب مسجدن، یعنی مصاحب و همراه همیشگی مسجدن. اصحاب نار یعنی این آدم در دنیا جز به زندگی جهنمی نمیتونسته فکر کنه. دیدین بعضی ها را اگه مسجدم بیاد نگاه میکنه دیدین این فرشا چندست، انه تو بازار گرونتر میخرن یا ارزونتر. یعنی اصلا ماورای دنیا و پول و اینا فکر نمیکنه. شما هم که از مسجد بریم بیرون به شما ممکنه بگید آقا چندی گیرت میاد میری یک ساعت اینجا میشینی؟ تو واقعا نمیتونه غیر این بفهمه. این آدم همه چیزا رو توی یه زاویه میبینه، دنیا. این در قیامت اصحاب ناره. چرا؟ چون باطن همین دنیا جهنمه. این معنویت و تصورات وصل به عالم معنا اینا نمیفهمه. اینه که پس اگه یکی بگه خب چرا اینا تا ابد عذاب میبینن؟ چون تا ابد همینن. یعنی این آدم اگه 30 سال تو این دنیا باشه، 30 سال همه فکر و ذکرش چیه؟ دنیا. اگه 300 سال هم باشه خب همینه. خب حالا این آدم عذاب 30 سالش را تا ابد میدن یا عذاب به خودش را تا ابد میدن؟ خودش چیه؟ یه موجودی که ماورای دنیا به هیچی نمی اندیشه. دنیا هم که یعنی تنگی و فشار و این چیزا دیگه، اونه که در واقع روبرو میشه با جهنم. و چون اصلا ماورای دنیا نمی اندیشیده، تو قیامت هم ماورای جهنم نمی اندیشه. برای همین هم داریم اصحاب جهنم یه فکر میکنن یه نوع آتش دورشونو میگیره، بعد یه فکر دیگه میکنن یه نوع آب گندیده و این چیزا دورشونه میگیره، یه فکر دیگه میکنن مار و عقرب دورشونه میگیره، بعد دیگه میدونن هر فکری بکنن یه مصیبت است، موندن فکر دیگه بکنن یا نکنن، وقتی نمیشه یه عذاب. این که چند نوع عذاب براش میاد. چرا؟ برای که بعد از یه مدتی میدونه این که فقط فکر دنیا میکرده، هر فکری هم تجلی یک نوع عذاب است دوره برای این. حالا مونده است فکر کنه عذاب است، فکر هم نکنه فکر قبلی ها داره عذابه. دیدین بعضیا میگه خب حالا مثلا یه پولی گیرش اومده، هر چی فکر میکنه اینکه با این پول چطوری کلا سر مردم بذاریم بیشتر چیز گیرمون بیاد. حتی ممکنه است اگه بیاد مثلا در تو ماه رمضان قرآن هم بفروشه، ده قرآن، یعنی این قرآن نمیفروشه، این برایش قرآن و بقیه است، این فقط فکر اینه چطوری کلا سر مردم بذاره. اینه که تمام شخصیتش دنیاست، وقت عالم قیامت عالم نمایش حق است. این اصلا حقی نمیشناسه، اینست که تردش میکنن، ترد از رحمت الهی همون مقام جهنمه که این گرفتار میشه. وقت اول آیه همه این چیزها رو روشن کرد که کار به اونجا میرسد. فرمود چی؟ والذین کفروا و کذبوا به آیات، کسایی که کفروا. آقا کفروا یعنی همواره یه چیزی را جلوی حق میارن. کافر یعنی پوشاننده دیگه، مثلا کشاورزا میگن کفاره است، یعنی میپوشونه دانه را و خاکا میریزه دروش. کافر یعنی کسی که یه همواره یه جور جلو حقا میپوشونه، جلو نور حقا میپوشونه. حالا شکلای مختلف داره. ببخشید خطرناکترین شکلش اینه که انسان با خودش حقا بپوشونه، این از همه وحشتناکتره و همه مصیبت هم از اینجا شروع میشه. حالا یکی مثلا شما را نون دونه دست دونه بقا پیدا بره، حالا شما با این دعوا کن یخته بیشتر از حقش بزنیدش، این غیر اینه که به کلی حقا نگذارید جلوه کنید. شما میدونید که هرچه به مندون توجه دارید و من بیچاره به منم توجه دارم، حق رو نمیبینم. حق شرطش نفی منیت من است دیگه. این خیلی مثال خوبی است تو زندگی دینیدون پیاده کنی، که مولوی میگه اون طرف اومد گفت که در خونه یارش رو زد. خب یار یعنی این که من اومدم که تمام خودم رو بذارم زمین، تمام منیت هم نباشه تو باشی دیگه. خیلی عجیبه. یار شما میگوین آقا من عاشق این کارم، یعنی تمام خودم و زندگی ما تمام ما میذارم زمین برای این، وقف این میکنم، یعنی چه دیگه من ندارم مثلا عاشق میگن بیقرار نداره. این خیلی گیج بوده انگار بیچاره، رفت در خونه معشوق و زد و بعد معشوق گفت چیه؟ گفت من. چطور میشه یه کسی بره در خونه معشوق وقت معشوق بگه کیه؟ بگه من. خیلی حواسش پرت، نم در با نک چاره نمیشه، اصلا در با نمیشه. رفت و یخت قدم شده اومد، سال دیگه اومد در زد گفت چه کیه؟ گفت تو. گفت اکنون چون منی ای من درای، که نمی گنجد دو من در یک سرا. میشه خدا بگه حق من، خدا میگه انا الحق، انا الحق، من حق. یه من دیگم بیاد کنار خدا، این که دیگه وقت مقابل حق است. برای همین هم میگه به عزت و جلالم قسم خارش میکنم، میگه خارش میکنم هر کس در مقابل حق من ورداره ده بره. خب خدا فقط منه دیگه، اینا باید ذلیلش کنه، هیچیش کنه دیگه، پس کاری بعدی نکرده، هیچیش کرده است، بلدین دیگه. میگه که آخه نمیشه که اینا باید حل کنی، تو کافری، یعنی با خودت حقا میپوشونی، میگو من. تو وقتی منی روزه چرا میگیری؟ یعنی من نه تو. بعد میگه روزه دو کامل کن، یعنی من درو که شروع کردی خلاص کنی، خلاص کن دیگه، چشمم جز حق نبیند، منی وسط نباش، گوشم جز حق نشنوه، منی وسط نباش، قلبم منو ترسیم نکنه، حقو ترسیم کن. بله اونا یه شعری عرض کردم یه بار، خوب میگن اینا که شیر و گاو و شیر و گرگ و روبهی بحر شکار رفته بودن در طلب در مرغزار. این اون تیکش که حالا میخوام تأکید کنم و داشته باشین، چون یه بار خوندم که بالاخره یه گاوی و یه بز کوهی و یه خرگوش شکار کردن، بعد شیر به گرگ گفت اینا تقسیم کن بخوریم. گرگ یه نادون نفهم گفت خب قربان شما گاوه را بخوری، منم بزه را میخورم، این روباه هم این خرگوش را بخوری. ما ظاهرا مثلا گاهی تو شعر میبینیم که چنقدر عصبانی میشه شاعر، نه اون که اون میفهمه خیلی عصبانی، میگه یه مرتبه شیر عصبانی شد گفت گرگ چون تو خری هرگز ندید، گفت پیش ها پیش هاش آمد پنجه زد گرگ را درید. خیلی عصبانی. بعد از آن اون شیر رو به روباه کرد که بیا تقسیم کن از بحر خر. روباهی اصلا عمدن روباه را به کار برد، یعنی کسی که میخواد بگه من هیچی نیستم دیگه، هر کدوم از این حیوان ها صورت یکی از صفات ماست دیگه. روباه گفت که خب گاوه رو صبح بخورید، بزه رو زور بخورید، خرگوش رو هم شب بخورید. گفت ای روباه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی، از که تو آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. من دیدم یه سنتی تو این عالم هست که هر کس بگه من لهش میکند، حال فرعونان و امثال فرعونها. فرعونها بیچاره میگه چیکار کنه؟ گفتم ما هم هستیم. بعد ایناش قصه است، اما حالا میخوام آیه را نگاه کنیم. گفت که خب حالا که تو روباه من شدی، یعنی تمامش میگوی من، خب منم میگم تو، من کان الله و کان الله له. حالا که تو میگی من، چون تو آزارم روباه منی، حالا که اینطور شد همه شوردارا برو جمله ما و من. خوب دقت کنید این کفره را ببینیم، میشه ما یخته بفهمیم چه مصیبتی به خودمون آوردیم. جمله ما و من به پیش او نهید، ملک ملک اوست، ملک او را دهید. یعنی چه ما؟ به ما میگن آقا بدنت مال ماست، ما به این بدن میگم این کار حرام است، این کار حلال. اروپایی میگن چی؟ میگن آقا تو قانونشون هست این زن بدنش مال خودش است، اگه خواست با هر کی قمبستر بشه، اگر کسی به این تجاوز کرد و این شاکی بود، قاضی حق داره که اینا تعقیب کنه متجاوز، ولی اگه این خانم هر کاری خواست با بدنش بکنه، مگه بدنش مالش است؟ ملک ملک اوست، ملک او را دهید. چون فقیر آیید اندر راه راست. خیلی حرفش دقیق است، این اولا متوجه باشید هیچی نیستید، تو راه شریعت هم بیاید و هیچی نیستی. همین صوفی بازی های درب تاقون که یارو بگه آقا دیگه مومن شدیم نمازم نمیخوریم، اینا که نمیشه. چون فقیرایید اندر راه راست، شیر و سید شیر هم مال شماست. خدا همه کار انسان را خودش به عهده میگیرد وقتی انسان تماما منش را گذاشت زمین. میرسین در آیه 13 همینه میگه، خیلی آیه 13 عجیبه است، اگه بتونیم بهش برسیم. هر وقت رسیدیم این مقدمات اگه یادمون نره آیه 13 کار ازش میاد که آقا الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المتوکلون. تو چطوری غیر مدیریت حق را میخوای در صحنه داشته باشی؟ کم منت مفید. شما این اروپایی ها را ببینیم بیچاره، یه دین چی میگن بیدر و پیکر پر وصل پینه ای داشتن، باز 10 قرن باش زندگی کردن، از قرن 4 تا قرن 14 و 15. بعد منم گفتم دین میخوایم چی کار، خودمو عقل داریم. شخص مثل مونتسکیو اومد روح القوانین نوشت، جان ژاک روسو اومد قراردادهای اجتماعی نوشت، که خودمون بابا عمراتمون رو میگذنیم. من شون این دنیا واقعا در طول تاریخ بدتر از این داریم؟ حاصل 400 سال بشر منقطع از مدیریت خدا، ببینیم به چه روز افتاد. هیچ وقت به این بدی دنیا نبوده است. هیچ اصلا بحث دشمن و دوست نیست، نه ما داریم جهانی نگاه میکنیم، نه دنیا به تمام در مشکلات است. چرا؟ برای اینکه خدا رو به قول خودشون بازنشسته کردند. قشنگ است تاریخ 400-500 ساله که بخونی، اینا سر خدا دعواشون بود. اول خب میگفتن خدا هست و همه کار است، بعد اومدن گفتن نه خدا دنیا رو خلق کرد، فعلا استراحت میکنه. نیوتن بعد از اینکه آبروش نره گفت خب گاهی وقتا یه دخالتایی میکنه. لاپلاس اومد گفت که نه دیگه، وقتی که خلق کرد خود دنیا خودش رو ترمیم میکنه. بعد محترمان فروید اومد گفت نه بابا اصلا این ساخته یه ذهن بود، چون ما طفولیت داشتیم و کودکان همیشه یه بابایی نیاز دارن، وقتی هم عقده‌ای باشن و درست روش نکنن، این بزرگم که بشه فکر میکنه بابا میخواد، چون این هنوز روش نکرده. بشر مدرن روش کرده دیگه، تصور بابا رو هم میذاره کنار، اصلا خدا نبود. یه جا میگه در مطبع بود بد نبود، اما هم چیزی نیست. خب حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که خودش مطرح شد، خودش جلوی اینقدر خودش مطرح شد که کار رسید به فروید که منم دیگه. خود این آقای نیچه میگه که چی؟ خدا مرد، نعوذ بالله زردوش. خب این که میگه خدا مرد، کدوم خدا را میگه؟ این خدایی که خودش فکر میکرده است یه تصوره، بعد میگه این تصور دیگه نیاز نیست رفت به کارش. حالا چی میشه که بشر به اینجا میرسه؟ حالا ما که نمیخوایم تاریخ تفکر معاصر بحث کنیم، ما میخوایم بگیم من و شما گرفتاریمون کجاست؟ گرفتاری من و شما همینجاست. گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی، تا تو وسطی منو نمیابی. گفت که آخه اومدی میخوای با من ارتباط پیدا کنی، تو خود داری؟ گفت چه تو تا منی، من داری که نمیتونی بیای. این اینا همه رو برای میگم، ببینید الان شما تکلیفتون رو باید روشن کنید، با خودتون روشن کنید که آیا من وسط باشم یا حق در زندگی من وسط باشه. اگر نرسیم ما به این که من وسط نباشم حق وسط باشه، خدایی نکرده اگه اینجور شد، آروم آروم همه انوار الهی در عالم برا ما محجوب میشید. اول نهایتش میگم چون هستیم پس خدا خلقمون کرده، بعد همینم میگم حالا که چی؟ امروز دنیا که منکر خدای خالق نیستن، منکر خدایی هم که آمده است تا دست اینا رو بگیرد ببردشون آسمانی کنه. کذبو به آیاتنا، اینا آیات ما رو تکذیب کردن، یعنی که نتونستن نمودهای ما رو در عالم ببینن. یه مثال بزنم شاید روشن بشه.
یه وقت جناب عالی میدونی که بودنت برای یک معناست،
چون این همه نزد در شخصیت تو و در بدن تو یه لغو نیست. اینا که دیدی پس دیگه منه دا میبینی یا علت من بودنه دا میبینی. وقتی فهمیدی روح حساب اومدی، حالا اگه یکی اومد گفت آقا به این دلایل یقینی من پیغمبرم و میخوام معنی تو را به تو ببخشم، دامنشو میگیری، نوکرتم هستم، من دنبالت بودم. اما اگه یکی بگو که چینم مشاله خودم هم دیگه، از مرز خودت بیرون نری که نمیتونی بفهمی ای پیغمبر هست، پیغمبر برا معنی دار کردن ما اومده. وقت تازه اگه فهمیدین پیغمبر برا معنی دار کردن ما اومده، قدم دوم اینه که میگه ای آدم ها اقیم سلات استعینو به صبر و سلات. اگه میخواید معنیدون بلند باشید، از وسعت آسمان برخوردار باشید، باید به روزه و نماز استعانت کنید. خب میگوی راست میگه آقا. ببینید دوباره از اول، چی باعث میشه که ما تصدیق حق نمیتونیم بکنیم؟ اول نگاه به منیت خود. و چی باعث میشه که حق برامو خیلی روشن باشه؟ در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانکی زند، جان امت در درون سجده کنه. من یه مثال باز توی مثالم بزنم. اگه شما واقعا خونتون رو گم کردید و میدونیدم خونتون رو گم کردید، حالا یکی بیاد بگه آقا به این دلایل خونتون از این وریست، دلایلش هم شما رو قانع کنه، و بعدم هرچی میرین احساس میکنین به خونتون نزدیک شدید، حالا اینا تکذیب میکنید یا دورش میگردید؟ شما وقتی بدونی که سرگشته زمینی مال آسمانی، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. وقتی اینا رسیدین، این که کاری نداره، این وقت دادن منیت دروغ خودشه یه خورده گذاشتمی بیونه، نه آقا آسمانیه، باید خیلی کتابیا. خب حالا بهت میگن میخوای کتابیا، میخوای خودتا از خاک کدر زمین آزاد کنی، کتب علیکم و سیام، باید روزه بگیری. روزه یعنی چی؟ یعنی از خاک زمینی خودتا یه مقدار آزاد کن، از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خار، بهر لقمه گش لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. یعنی وقت دادم ای آد هرچی میخواد بپره این لقمه ها نمیذارن. بعد حالا این دین اومده گفته باید لقمه را کنترل کنی، گوی ای راست میگه. چی باعث شد که میگه آقا خدایا حالا چی کار کنم؟ میگن یارو آخر ماه رمضان دیدم قصه شه، خوشحال شدن گفتن چه آدم خوبی شده. قصه شه گفتن چی شده؟ قصه ده که ماه رمضان رفت. گفت نه چه شب هم میزنی اومد دوباره. یکی از نگاهش به دین و آیات الهی اینه که یه کاری کنم زمینی بشم ولی حالا جهنمم نرم. این دین رو که معشوقه خودش نمیبینه. این حالا چون یه جوری میگن احتمال خطرم عقلایی است که دفعش کنه، میگه نکنه دیگه جهنمی باشه. این غیر یه دین داره. خود شما اگه یکی بیاد بگه آقا تو این جاده که میخوای برگردی یه کانال خیلی عمیقی کندن، اگه مواظب نباشی میفتی توش. با این که میدونی مثلا این آدم ممکنه دروغ بگه اما بازم مواظبی. میگن احتمال فرار از خطر احتمالی عقلایی است. اینجوری روزه گرفتن و دنبال دین رفتن، این نیست اون که مقصد دین است. مقصد دین نیست که باید برسی به این که قضای جان توست دین داری، آیات الهی را تصدیق کردن غیر اینه که به خاطر خبر خطر یه جوری باش کنار اومدن. برای همینم شما دیدین دیگه توی میشه گاهی توی یه محلکه ای توی اصلا یه مرتبه انقلاب اسلامی
که دریچه ارتباط با عالی ترین افق معنوی انسان است و شروع آخر الزمان است با ظهور امام زمان، یهو میره از این طرف با انقلاب اسلامی هم مسئله دار میشه. این ریشه تو کجا پیدا کنه؟ تو این که منش وسط است. موهان من که وسط بود، مثل اون آقا میشه دیگه، گفت که نمیدونیم چرا هرچی هست در آمریکاست. همین آیه که خوندین همین حالا، صفحه بعدش میگه چی؟ سوره اعراف میگه خذو زینتکم عند کل مسجد. هرچی میخوان تو مسجد، زینت شما تو مسجده، نه یعنی زینتت نبردن بریم مسجد. خذو زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد قیامت از معنویت اتصال به عالم مانا، اون دست بری زینتتون از مسجد برداری. اگر کسی عزیزان حجاب خودش نتونست حذف کنه، نمیتونه آیات الهی را تصدیق کنه. میگه والذین کفروا، این کسی که حق را میپوشاند با خودش، با خودش خود داره، خود داره، کسی که خود با خودی تو لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است. هوشیاری به این معنای موزماری و بدجنسی اینا نه. خب حالا شما با این نگاه مثلا ماه رمضان رو نگاه کن که واقعا میخوان که امر کنند، امر کنند که خودت بکن، از خودت بکن، منیت ده بذار زمین. روز شماری میکنی که بیاد مؤمنین از دیدین دیگه، از مدت‌ها سعی میکنند یه جوری سکوت کنند، روزه بگیرن، چون میدونن این روزا اون روزه رمضان نیست، اما امید دارن با همه این فعالیت‌ها بلکه وارد رمضان بشن، حجاب منیتشون برد عقب. بعد یه مرتبه خود مانند خود خدا عید فطر و لقاء الله نصیبشون بشه. تأکید زیاد میکنم روش برای اینکه مسئله تئوریک فایده نداره. همه شما همه اینا که من گفتم و بلدید. این که شنده میگن فلانی خیلی راحت بندگی میکنه، چون تونسته اون کلید عملی قضیه رو پیدا کنه. اگر مثلا حالا یه اولیاء الله با یه مسلمان معمولی تو ماه رمضان از دل سیستم و ظاهر روزه که دو جور روزه نمیگیرن، نه خیلی راحت روزه میگیرن، چون اون اولت مسائل شرعی شبلده، اتفاقا آسود ترم روزه میگیرن. ما تو مسئله شرعیش هم خیلی شو بلد نیستیم، گاهی بی خودی سختی های اضافی هم به خودمون میده، اما بعد میره اونا به نتیجه میرسن، ما به اون نتیجه نمیرسیم. امده اینه که اون حال و هوایی که اگه واردش بشی روزت به مقصد میرسه ده پیدا کنی. اول دفع منیت خودش، میگه نگز خود وسط باشی. حالا هم که فرصت نفی خود فراهم شده است، خب حالا بعد میرین که اولین قدم، حالا تصدیق روزه میکنیم یا نه؟ وقتی که دیدیم نه این منیت رو باید لاغرش کرد، این خودخواه است، این خودش هم میخواد، ما میخوام حق خواهی جای خودخواهی بشونه، این زور نون میخواد، ما بهش میگم اتفاقا من میخوام بهت ندم، یا آخه محل بزن، میگم اتفاقا میخوام محلت نگذرم، وگر هرس بنالد بگیریم کریها، در لقمه چوبستی ز هر حیله برستی، وگر هرس بنالد بگیریم کریها. اصلا بنا داریم بیمحلیت کنیم. حالا میگه که قمیدن گاهی وقتا یه رفیق ناخلف داریم، میگه آقا شنیدیم شما کم به ما محل میخوای بذاریم، میگم اتفاقا آره میخوام، اگه بشه اصلا محلت نگذاریم، هنو ارزه نداریم محلت نگذاریم، خب دو درواسی نداریم، اصلا بناس محلت نگذاریم، کلا سر خودتون بذاریم، یعنی کلا سر منتون. خیلی قشنگا میگن چه آرز محاسه بیه ظاهرا گفته بود به دیده بود منش چلو کباب میخواد، ببخشید کباب میخواد، حالا چلو کباب نه، کباب هست تو منطقه تهران توی تذکرت الاولیا، میگه به منش گفت که یک سال روزه بگی کبابت میده، دیگه قانعش کرد، سر بست دیگه، چاره نبود، صرف قسم خورد که من تا یک سال تو روزه نگیری کبابت نمیده. این یک سال روزه گرفت و خب دیگه حالا باید کباب رو بده، رفت کباب رو خرید، داشت می دید وسط بازار یه بچه زن بسه لاغری مردنی داره نگاه که، گفت اما کباب میخوای؟ گفت آره. گفت بیا بس آزود در این، حالا به این گندگی ها حالا ما رو که نمیخوام، یعنی شرط های اینجوری پیش میاد، آدم میگه خب مثلا خب حالا افطار میخوام بکنیم، بنا شد که ما حلب. این دیگه خب دیگه تالا روزه، حالا دیگه افطار دیگه، پس دیگه حالا گازش بده. یعنی یه بهونه، یه چیزی. این که میگن قضا رو حتما ساده کنید، حتما ساده کنید، این حیوان بازی ها ثمره روزه رو از بین بره. قضا رو باید ساده کرد، بعدم به بهونه ای نمیدونم دیگه، اونا زرنگی ها خود دونه دیگه، به بهونه ای این نفس رو کله سرش بزنی، یعنی بهش وعده بده اما عمل نکنی. میگن نامردترین، جمله از آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی من داره، فرمودن نامردترین نامرد نفس است. هی قول میده عمل نمیکنه. میگه چی؟ میگه خب حالا امشب سحری یا خیلی بخور، افطارم خیلی بخور، اما فردا حالا مثلا پس فردا دیگه کم نه. آقا امشب پرخوری میکنی، بعد تا شب دیگه اصلا روزه نیستی که، داری فقط آروق پرخوری ها میزنی. افطار که میگه، میگه نه نه امشب بخور فرداش. ایشون میفرمودن هر چی قول میدید بعد زیرش میزنی. بعد میفهمند خب حالا شما هم همین کارو باش بکن. شما امتحان کردین دیگه. آدم گاهی میگه که خب من با این یه تیکه نون میتونم نفسمو تازه کنم دیگه. نفس که نه بابا، حالا بخور بعدن ریاضت بکش. این بعدن کی پیدا میشه؟ هیچ وقت. این مناکسست. اما اونایی که اهل شد میدونن از اول وعدش نمیشنوه. وقت برای اینکه سر به سرش بزنن میگن خب نه حالا عکسش. امشب نمی امشب افطارو کم میخوریم که سحر بخوریم. بعد سحر یک کلو میذاری جلو ده یه ذره غذای ساده، من بیش از این نمیخورم. یعنی غافلگیرش کنی. مگه این هی نام هی قول نمیداده زیرش میزنی؟ خب شما قول بهش بنداز زیرش بزنی. اینجا که خوبه است که نامردی کنیم، که چون نامرد بگه نداریم از تکبر و معل متکبر عبادت، با متکبر تکبر کنی عبادت. حالا دیگه متکبر از من خودم و شما کجا پیدا میشه؟ هنوز بحث موند، اما بابش واز بشید که این من نمیذاره تصدیق کنی. حالا شما حساب کنید، اگه این منیت دونا کم کردین، میبینین هیچ برکتی بیشتر از دستورات دین نیست. به شما میگن آقا روزه میگی، میگه آقا راست میگه. چه روزهی بگم؟ همین جور که اسلام میگه. به شما میگن آقا پوز نده، چی میگن؟ دروغ نگو، قورت نما. آدمی که میخواد صعود کنه نه، وای چقدر راست میگم. پس دقت کردید دیگه، به نظرم انگار آماده شدید. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، میشه بگیم که این کذبوا به جهت کفروست، چون قصد آیه اینا نیست، قصد آیه مقابل آیه نوه. آیه نوه گفت یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، این بچه مسلمان های نابا میبریم تو همچی بهشتی. اینجا میخواه بگه اونایی که تکذیب آیات میکنند و کافرن، اینا را در یه جهنم ابدی میبریم، هیچ تنفسی نیست. بعد خیلی قشنگ است دیگه، حالا آماده بشین برای جلسات بعد. میگه آخه آدم ها حساب داره دنیا، نمیشه که عمل کافرانه انجام بدی نتیجه مسلمانانه بگیری. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، اگه به مشکل میفتی چون برنامه الهی اینه که مؤمن به نتیجه برسه، کافر به مشکل برسه. این چه انتظاریست؟ خیلی آیه عجیب است. اکثر همطور هستن، هم ما که خیلی ها رو میبینیم سر کلاس ها، چون بیشتر سر کلاس ها با ما درد دل میکنن، مثلا قناه معلم ها هستن بعضا، مثلا این عجب انتظار دارد خدا باش خوب باشه، ولی اصلا انتظار ندارد این حرف خدا را بشنوه ابدا. تا میتونه دلش میخواد حرف خدا را نشنوه. این آیه میخواد بگه اینجور نمیشه. تو اگه میبینی داری ضربه میخوری، مال اینه که برنامه خدا را زیرش گذاشتی. مگه میشه؟ مگه میشه تو برنامه ریز دنیا باشی؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، نشد تو بچاپی. مثال بزنیم، آخه تو از کجا؟ تو مثلا رئیس فلان کارخونه ای، تو مگه مالت است که ور میداری از کارخونه میبخشی؟ بعد هم میگو مثلا چرا بعد بچه هم اینجور شدن، زنم اینجور شد، چرا خودم هرچی میخوام نتیجه عکس میگیرم؟ آخه تو که برنامه ریز دنیا نیستی، تو فقط میتونی در این دنیا طبق برنامه خدا زندگی کنی. میگه مصیبت میبینی، به مشکل میفتیم. به نظر من این آیه میخواه بگه تمام اشکالاتی که اصحاب آتش براشون پیش میاد، برای اینست که فکر میکنن خودشون میتونن هر جور خواستن برنامه بریزن، هر جور هم خواستن نتیجه بگیرن. نه، همچی چیزی نمیشه. میفرماد نه آقا،
باید حالا دیگه من یؤمن بالله باید ایمان بیاری تا جهتگیری با ثمری بشه و بعد نتیجه این ایمان باید یه خصوصیاتی باشه که انشاءالله برای بعد بسن. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا